دورینگ، خاورشناس، موسیقیدان و یکی از کارشناسان انگشت شمار موسیقی ایرانی در سطح جهان. ایشون دارای تألیفات متعددی در زمینه ردیف و دستگاه‌های موسیقی ایرانی بودند. شنوندگان محترم برنامه هفت اورنگ، در این قسمت از برنامه در حال شنیدن قطعه قدیمی ضرب اصول در دستگاه شور با دونوازی ساز تار و تنبک توسط پروفسور ژان دورینگ و دکتر لوید میلر هستید. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر هستید. این برنامه اختصاص داره به ثبت جهانی ردیف‌های موسیقی ایرانی. آقای دکتر، ردیف‌ها ثبت شد و افزایش یک پله در عرصه بین‌المللی به عنوان یک کار فرهنگی بین کشورهایی که همجوار ما هستند. شما به عنوان کسی که به هر حال سیاست‌گذار این پرونده بودید، به عنوان کسی که مشغلتون مشغله فرهنگی است، الان این پرونده رو شما ثبت کردین، چه انتظاری خود شما، دیگر دوستانتون که این کار رو انجام دادین، از کسانی که درون کشور دارن کار میکنن مستقیم در عرصه موسیقی، چه انتظاری دارید از این دوستان؟
در تمام دانشگاه‌های ما الان ردیف موسیقی دستگاهی آموزش داده میشه که بنیانش در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران آقای دکتر صفت، آقای برومند و آقای دکتر برجکشتی، این سه نفر بنیانش ریختن. الان هم در دانشگاه تهران ردیف موسیقی دستگاهی به روایت مثلا میرزا عبدالله درس داده میشه. در خیلی دانشگاه آزاد و خانه سوره همین ردیف درس داده میشه. در کلاس‌های آموزشگاهی شخصی هم همه ردیف دست داده میشه، ولی حاصلش اگر صدا سیما در وهله اول و این جشنواره هایی که زیر نظر وزارت ارشاد هست، اینها به گونه بسیار خیلی جدیتر و خوبتر با افراد مناسبتر و وقت مناسبتر و شرایط مناسبتر این رو دو دفعه به مردم بگویند که آقا ردیف موسیقی دستگاهی ما این هست، مردم اونجوری نیست که همه بدشون بیاد، خیلی ها خوششون میاد، اتفاقا خیلی تو نسل جوان در تمام دانشگاه ما میگه نسل جوان نیستن، در کلاسایی که اساتید در خانه هاشون دارن بیشتر کسایی که میرن اونجا آموزش میبینن همین دختر پسرای جوان هستن، ولی اون چیزی که پخش میشه اگر در زمان مناسب و شیوه مناسب و اجراهای مناسب باشه خیلی مردم استقبال میکنن موسیقی ردیف دستگاهی.
خب خب عزیزان، در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای داریوش طلایی، موسیقیدان، نوازنده ساز تار و ستار و البته آهنگساز ایرانی دارای دکترای موسیقی از دانشگاه نانتر فرانسه هستیم. ایشون دارنده جایزه ویژه بنیاد مستقل در کشور پرتغال در سال 1398 هستند و البته برنده عنوان کتاب سال ایران در سال 1395 به خاطر کتاب تحلیل ردیف. آقای طلایی سلام، درود بر شما، سپاس و قدردانی که پذیرای گفتگو با ما هستید.
درود بر شما، خوش آمدیم، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم در مورد این موضوع مهم فرهنگی موسیقی ایرانی.
جناب طلایی، نخستین زمانهایی که خانواده فراهانی مسبب نقل و انتقال این ردیف بودن تا به امروز، ما تعدد زیادی در روایات ردیف داریم. این تعددها به چه منظور هستش؟
روایات مختلف به این علت پیدا شده که خب این خاصیت رو داشته این نوع موسیقی که منعطف باشه و یه مقدار بتونه اون راوی ذوق و سلیقه خودش هم اعمال کنه. یعنی یه میراث موسیقی ماست که این میراث موسیقی رو اصلا خاصیت و روحش به اینه که بتونه هر بار یه اجرای جدیدی ازش بشه.
بسیار. چون جناب عالی در محضر مرحوم عبدالخان دوامی هم بودین، یعنی ردیف آوازی رو آموزش دیدین، از سمت دیگه تحت تعلیم مستقیم مرحوم علی اکبر خان شهرسون بودین، برای عموم یا کسی که حالا خارج از این ملک هستش، تفاوت بین ردیف آوازی و ردیف سازی شاید زیاد هویدا نباشه. اگر امکان داشت روی ساز این رو تفاوتش رو بر ما به نظر شنیداری بیان کنید.
ببینین، مثلا در دستگاه شور یه تعداد گوشه هست. حالا از ردیف استاد دوامی این گوشه کرشمه از یک بخش شعر و یک بخش تحریر تشکیل شده و اصولا این دو بخش هم دو تا بخش اصلی آواز هستن که جنس متفاوت دارن، اون شعریه و این تحریریه. مثلا میگه چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی دل برا خطا اینجاست. این بخش شعرش بود. بعد تحریر میشه یا 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 ده ها که خودش این یه الگوی آموزشیه در واقع. حالا مثلا تو سا همین کرشمه مثلا در ساز اولا یه مقدار ریتمش موزونتر زده میشه، یا مثلا یه ترکیباتی خورد میشه توی همین که تو آواز نمیشه این کاری کرد. مثلا میگه چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، میگه خب خیلی بست و گسترش بیشتری تو ساز پیدا میکنه. حالا از اینم بیشتر بست و گسترش پیدا میکنه. بعد اون قسمت هم فرض کنین تحریری اون که بود یا تو ساز خب مزرابه دیگه.
نهایت سپاس و ساز جنابالی و نکاتی که مطرح کردید به قنای گفتگوی ما با جنابالی افزودش.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از اینکه اومدین و این گفتگو رو با هم انجام دادیم.
جنگ و صلح رو شنیدید که توسط داریوش طلایی و ناصر فرهنگفر با ساز تار و تنبک نواخته شده بود. اما در بخش پایانی در خدمت جناب آقای دکتر بهروز وجدانی هستیم تا کلام آخر رو از ایشون بشنویم. خب آقای دکتر وجدانی، چه آینده‌ای برای این عنصر فرهنگی یعنی ردیف‌های موسیقی ایران از منظر تداوم و تعمیم بیشتر تصور می‌کنید؟
پدیده ثبت هر موضوعی به خصوص این موضوع چه در سطح بین‌المللی چه در سطح ملی بسیار بسیار پدیده مثبت و خوبی هست.
بله.
این عنصر اگه جدی گرفته شه ما میتونیم ببینیم که آقا جان کشور ما کل موسیقی رو جدی گرفته. در آینده ببینیم که همین جوانایی که همین ما نگران هستن بیشتر به سوی ایرانی واقعی ردیف دستگاهی که واقعا هویت ما مدیون و مرهونونه پیش برن.
امید که حتی با گذشت یکی دو دهه هم این اتفاق حاصل بشه و زمان زیادی
برای البته بذر درست باید کاشته بشه.
آقای دکتر وجدانی، بی نهایت ممنون که در این برنامه ما رو همراهی کردید. انشالله در یک برنامه دیگه با یه پرونده دیگه که جناب عالی و دیگر دوستانتون در سازمان جهانی یونسکو ثبت کردید در خدمتتون باشیم. خانم ها آقایان، این برنامه هفت رنگ اختصاص داشت به ثبت جهانی ردیف‌های موسیقی ایرانی. تا هفت رنگی دیگر، خدا نگهدار.
هفت رنگ
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
شد خیلی پسندیده شد ساز ما این لذت تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرد رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
ساز های کچاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادابه با بابک. بابک بابک بابک
دوستان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و اما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ترنم بهار.
ترنم بهار.
ناصر فیض. ناصر فیض در سال 1338 خورشیدی در شهر قم در خانواده روحانی به دنیا آمد و اصالتاً اهل روستای آلنی است. پدر وی شیخ ابوالفضل فیض مشکینی، پسر دایی آیت الله علی مشکینی است. او همچنین در برخی جشنواره ها داور بوده است. نخستین آشنایی او با آثار طنز با خواندن نوشته های عزیز نسین، نویسنده ترک بود. فیض اولین کتاب خود را در سال 1380 منتشر کرد. املت دستدار، 58 شعر طنز در قالب غزل، رباعی و مثنوی است و موضوع آن اغلب فرهنگی و اجتماعی است. ناصر فیض تا سال 1372 ساکن قم بود و از آن پس تهران نشین شد. اولین تجربیات ادبی از دوران دبیرستان و اولین آثار چاپ شدهش چند رباعی در اطلاعات هفتگی در سال 1365 است. اولین کتاب چاپ شدهش ترجمه اشعار و زندگی نامه 40 شاعر ترک در سال 1380 است. اولین اثرش گزیده ادبیات معاصر سال 1365 است. او چندین مسئولیت مانند مسئول واحد ادبیات حوزه هنری قم، مسئول صفحه شعر مجله شعر، همکاری با هفته‌نامه مهر، عضو شورای عالی شعر و موسیقی صدا و سیما، عضو شورای شعر آذربایجانی صدا و سیما، همکاری با شبکه فرهنگ، سردبیر و نویسنده شبی با فرهنگ و مدرس هنرستان موسیقی زبان و ادبیات فارسی، عضو دفتر طنز حوزه هنری داشته و ترانه سرایی هم کرده و چندی نیز سردبیر و نویسنده شبکه یک سیما بوده است. شعر صبح بهمن سروده ناصر فیض رو تقدیمتون میکنم. رها شو در هوای نوبهاری، که بهمن می‌رسد با بی‌قراری. چراغ لاله روشن شد به صحرا، تمام دشت شد آینه کاری. سحر شد، آفتابی دیگر آمد، شب قربت شب هجران سر آمد.
رها شو در هوای نوبهاری، که بهمن میرسد با بیقراری. چراغ لاله روشن شد به صحرا، تمام دشت شد آینه کاری. چراغ لاله روشن شد به صحرا، تمام دشت شد آینه کاری.
ناصر فیض در گفتگویی نچندان جدی در پاسخ شغلت چیست گفته است: پدرم گفت در تهران مشغول چه کاری هستی؟ گفتم شنبه در شورای شعر رادیو هستم، یک شنبه شورای شعر ارشادم، دو شنبه تمام وقت در حوزه‌ام و سه شنبه. پدرم نگاه کرد و گفت کافی است، معلوم است که شغل درست و حسابی نداری، در حالی که من کارمندم. و درباره کارهایی که تاکنون کرده گفته است: کارمندی، مغازه‌داری، معلمی در هنرستان، مسئولیت واحد ادبی حوزه هنری قم، مسئولیت دفتر طنز حوزه هنری کشور، عضویت در شوراهای صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد، تدریس زبان و ادبیات فارسی و ترکی استانبولی و چند کار دیگر. هر کار شرافتمندانه ای را پذیرفتم. پرسیدند اولین بیتی که گفتید، این هم پاسخش: در حوالی 10-12 سالگی گفته بودم امام زمان منجی ما بشر، که کارش بود بهتر از هر حقوق بشر، و تصور کرده بودم که شاهکاری ادبی اتفاق افتاده. این گفتگو چنین ادامه یافته است: جنون خریده چه چیزی دارید؟ خودنویس، طوری که اگر زندگی چیز دیگری لازم نداشت، تمام حقوقم را خودنویس می خریدم و خانه ام را می فروختم و کنار کوهی از خودنویس در چادر زندگی می کردم. یک خاطره یک جمله‌ای از قبرستان. در جوانی شرط بسته بودم یک شب در قبرستان بخوابم و تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است. اما کم کم چه بخواهم و چه نخواهم، نه تنها یک شب بلکه تا همیشه در آنجا حضور به هم خواهم رساند. بهترین شاعر طنز ایران، عبید زاکانی، اگر حافظ بگذارد.
باید که شیوه سخنم را عوض کنم، شد شد، اگر نشد دهنم را عوض کنم. گاهی برای خواندن یک شعر لازم است روزی سه بار انجمنم را عوض کنم. از هر سه انجمن که در آن شعر خوانده‌ام، آنگه مسیر آمدنم را عوض کنم. در راه اگر به خانه یک دوست سر زدم، این بار شکل در زدنم را عوض کنم. وقتی چمن رسیده به اینجای شعر من، باید که قیچی چمنم را عوض کنم. پیراهنی به غیر غزل نیست در برم، گفتی که جامه کهنم را عوض کنم. دستی به جام باده و دستی به زلف یار، پس من چگونه پیرهنم را عوض کنم؟ شعرم اگر به ذوق تو باید عوض شود، باید تمام آنچه منم را عوض کنم. دیگر زمانه شاهد ابیات زیر نیست، وقتی که شیوه سخنم را عوض کنم. مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم. وقتی چراغ مه شکنم را شکستند، باید چراغ مه شکنم را عوض کنم. عمری به راه نوبت خودرو نشستم، امروز می روم لگنم را عوض کنم. تا شاید اتفاق نیفتد از این به بعد، روزی هزار بار فنم را عوض کنم. با من برادران زنم خوب نیستند، باید برادران زنم را عوض کنم. دارد قطار عمر کجا می برد مرا؟ یارب عنایتی ترنم را عوض کنم. ورنه ز هول مرگ زمانی هزار بار مجبور می شوم کفنم را عوض کنم.
ناصر فیض این شعر را در محضر رهبری خوانده است.
فرش ستاره افشار، چشمگیر و دلنواز، نرم و لطیف، 1200 شانه 3600 تراکم. فرش ستاره افشار
باز شود، دیده شود، کار که پسند دیده شود.
رب تقرب باز شد، پخته شد، خیلی پسند دیده شد. سوز ما این لذت تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن جبر رو که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوزهای کجاب تبرد
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاده اون روزا، دوباره ماه میشی ماه ما. بابک
شبک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شاداب با